و میخوام خدمتتون بگم که عرض شود که حالا برگردیم سر موضوع اسلام عزیز، یه خانواده‌ای هستن به نام بهبهانی، من اینها رو ندیدم، شنیدم اینها صاحبان سینما متروپول بودن گویا در ایران. حالا این رو داشته باشید تا به شما عرض کنم این اسلام عزیز چگونه گسترش پیدا کرد. این اسلام عزیز در بیابان‌ها به وجود آمد. خب مردمان دو گروه بودن، یک گروه که می آمدن و از کنم مسلمان بشن، یک گروه که نشدن. اونهایی که آمدن که تعدادشون خیلی کم بود ابتدای کار، یعنی ظرف 13 سال در مکه و آشکار شدن اسلام عزیز، بین 50 تا 70 نفر اینا آمدن مسلمان شدن و اینها، بعد که فرار به مدینه بود از تو این داستان ها ایده دیگریشان، بعد گفتن که هر کس از ماست همه حق با اوست و ما این حق رو الله مدینه به ما بدهد که حمله کنیم، اموال اینها رو بگیریم، زناشون هم بگیریم، اینها رو هم بکشیم، اگر حرف ما رو گوش نکنن بکشیم، اینها رو که ما میکشیم میروم به جهنم، ما در حال دزدی و تجاوز و عرض میکنن که حمله، اگر کشته بشویم ما میرویم به بهشت، بعد اموال اینها رو بگیریم میخوریم، به خودمون قسمت میکنیم. البته این چیزی که پیش میاد، این موضوعی میشه، اینها این گروهی که کم هستن و حمله کنندگان هستن و متجاوزین هستن، اینها ارتباطاتشون خیلی به هم نزدیکتر و نزدیکتر میشه، چون تعدادشون کمتر هست، هم فکر هستن، زیر یک چتر ایدئولوژیک هستن. خب حالا فردا چیکار بکنیم؟ فردا حمله میکنیم به جای دیگه و شروع شدن حمله کنندگان اضافه بشن. یعنی اسلام عزیز زمان گسترش پیدا کرده است که غنیمت آزاد شده. دزدی انفرادی دیگر دیده نشد در اطراف مدینه و مکه و اینها. دزدها همه آمدن و عرض کنند که مسلمان شدن و دیدن به به این که بهتر هست، اولا دست جمعی زیر فرماندهی حمله میکنین، بعدش اموال به دست میآورین، بعدش هم گناهی مرتکب نشدید. وجدان انسان راحت هست، آقا در راه قرب به حق حالا دزدی میکنه اشکالی نداره، آدم کشی عین ثواب هست، الله شما رو دوست داره، هیچ حس گناهی از آدم کشی و دزدی و تجاوز اینها نداشته باشید. خب حمله میکنیم، باز اموال دیگران رو میگیریم و این حمله میکنیم اموال دیگران رو میگیریم، شد جزء دستورات، راه درآمد شد. عرض کردم شما به من نمیتونه نشون بده یکی از اینها کاری داشته باشه، یا غیر از عرض کنم از پیدایش اسلام، یکی از اینها به من نشون بدهید که کاروباری داشته باشه. اساسا دستورالعملی برای کار در اسلام نیست، یک سوره هم میشد باشد در باب کار حلال، که آقا بازرگانی کنید، این چیزها رو بخرید، این چیزها رو بفروشید، نمیدونم کشاورزی کنید، ابزار فلاحت رو اینجوری بدست، اینا نیست، ما جمع شیم دیگران رو بگیریم. خب این ادامه داشته است تا اینکه همه عرب ها و اینها چیزی که داشتن یه مرتبه همه شدن متجاوز، یعنی کسی نبود در اطراف که بهش حمله بکنن. وقتی کسی دیگری پیدا نشد که آخرین جنگ طائف بوده، حنین و طائف، من براتون میخونم، کسی دیگری نبوده، حالا چیکار کنی؟ حمله میکنیم به دیگران؟ کاری نداره، حمله میکنیم به دیگران، هیچ چیزی درآمدش از غارت بهتر نیست. یه کسی رفته زحمت کشیده، جانشو گذاشته، زمانشو گذاشته، چیزی آمده که ما میریم میدوزیم ازش، بهتر از غارت یه چیزی هست؟ که فکر نکنه غارت امروز از بین رفته، نه، غارت امروز هست، به شکل‌های دیگر شده است، طریق استثمار و عرض می‌شود که اینها بماند. بعد که عرض شود که آب از آسیاب افتاد و در طائف و حنین آخرین اعراب و بیچاره هم تسلیم شدند از ترس برده شدن و گرفتار این داستان‌ها شدن و گردن زدن و اینها یک تعدادی بودن، شاید بین 5 تا 10 یا 15 هزار نفر، آدم‌هایی که در غارت‌ها شرکت کرده بودند، مانده بودن چی کار بکنن. حالا یک ما یک خلیفه داریم در مدینه به نام ابوبکر صدیق که مرد بسیار خوبی بوده و این قدرت اسلام او رو فاسد کرد، بعد در تمام زندگیش مرد خوبی بوده. هر شبت که اینا جمع شدن در مدینه، حالا فکر بفرمایید یه عده هستن قریب 24-5 سالی است که اینا کارشون حمله بوده، اینا نه دیگه کشاورزی بلدن، نه شتوچرانی بلدن و حاضرن این کارو بکنن، شمشیرای آویزان کردن راه میرن توی این کوچه های مدینه. آقا ما شغل بخوایم کجا رو غارت کنیم؟ ما بیکاریم، شکم ما و زن و بچه‌هامون باید سیر بشود. ابوبکر هم فکر درستی کرده، اومده 12 سپاه یا 11 12 فرض کرده، و چون بعد از مرگ رسول عرب آمده بودند و برگشتن به دین اجدادیشون، گفت این بهانه خوبی شد، این مرتدان عرب رو ما بفرستیم اینا سرکوب کنن، اموال اینا رو فعلا بگیر اینا ساکت باشن، بقیت و جیش رو میفرستیم به عرض کنم سرحدات روم و اینها. دو حالت داره به قول هموطن عزیز اصفهانی، این دو حالتش اینه که یا اینها پیروز میشن که اموال میدوزن میارن و ما تقسیم بقیه میکنیم، اگرم کشته شدن که شر اینها کم میشه، بنابراین زیانی نمیدید ابوبکر فرستاده سپاه اسلام. اما وقتی شما یه گروه بیابانی رو که شجاعت جزء فرهنگش بوده جمع میکنید و هر شبت که جمع‌آوری میکنید و اینها رو وادار میکنید به حمله و اینها، و اینها زیر این چتر ایدئولوژیک هم هستن که بعد به بهشت برون، اینها شکست ناپذیر میشوند. خیلی سخت بود اینها رو شکست دادن، آسان نبود، حمله کردن. باری اجازه بدهید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. بنده این داستان جنگ طائف و موضوع انصار که چگونه گفتند آقا ما آمدیم برای سرقت، شما نمیتوانید انبار رو به خیشان خود بدهید، دنبال بکنیم. بعد برویم ببینیم که موضوع چه بود در نبرد طائف. اینا رو بنده نمیگم، ما 1100 سال پیش بزرگترین مورخ اسلام اینا رو نوشته، بنده فقط برای شما میخونم، رضاوتش با خود شما. خب حالا عرض شد که پیش از این جنگ حنین بوده، حنین این جنگ بزرگی بوده و سپاهیان اسلام قبل از رفتن به مکه قادر به شکست این مالک در جنگ طایف و قبل از اونه نبودن، اما وقتی که رفتن به مکه رو گرفتن، قریش هم کمک اینها شدن، یعنی چی؟ همه مسلمان شدن، حالا شمشیرزن تعدادش بسیار شده، باید کلک بقیه عربا رو کرد. اول در حنین شده، غنیمت ها بر جای مانده، غنیمت های حنین بر جای مونده، مثل غنیمت سینما متروپول. این سینما متروپول یادتون نره، هم داستانشو بگم خدمتتون و نشون بدن که چگونه فرمول آخوندها همون فرمول این دوستان اون روزگار، غنیمت گرفتن اینا ایران رو، به هواداران خود میدهن غنایم رو، به وابستگان خود میدهن اموال متروکه رو، و اگر دشمنی هم نباشد دشمن اختراع میکنند. آقا چه دشمنی بوده آدم کاسب بیچاره‌ای که کار میکرده در اون مملکت، کارمند بدبختی که کار میکرده؟ خب یک دولتی هم بوده، مثل امروز، مثل پریروز، مثل فردا. بعد شما بیایید و عرض کنن که اموال گروهی رو بگیرید بدید به گروه دیگر به خاطری که اینا کار میکردن، یا بر فلان شغل بودن که فیلمشون میدادن. آقا هیچ قانونی در جهان اصل به ما سبق نشد. اینا همون داستان سرقت کردن و غنیمت گرفتن و به خودی ها دادن و یه عده غیر خودی اگر نباشد اختراع کردن به مقصود فساد و تجاوز و گرفتن اموال اینا، مثل همین خانوادی که صاحب سینما متروپول بودن، که این یکی از 10,000 هست. آدم های شریف من میشناسن که زندگیشون گذاشتن و از راه پاکستان رو نمیدونم بیابان های مرز ترکیه گریختن به جهتی که اینا لازم بود که اینا اول مردم رو سرقت کنن بدن به چاوکشان خودشان مستضعفین. خب بعد میگوید که و مالک ابن عوف را پیغمبر پیغام داد از حصار بیرون آمدن. بله یعنی بگذارید و سوی پیغمبر آمد، حتار بیرون آمد و سوی پیغمبر همین ماله و او را به جعرانه اندر یا و مسلمان شد. پیغمبر علیه السلام زن و فرزند خواسته به دو باز داد، یعنی زن و بچه این بابا بدبختن بدون جهت برسته بودن اسیر کرده، و او را امیر کرد بران همه که به طایف مسلمان شده بودن، و گفت با بنی فلان که به حصار اندرن حرب کن تا ایشان را غلبه کنی و حصار بستانی. مالک ابن عوف برفت و هر که از حصار بیرون از حصار مسلمان بودن همه را گیر کرد و ایشان را به در حصار برد و دو ماه اون مردم را به حصار سختی و عذاب همی داشت و حرب همی کرد تا بیچاره شدن و سوی پیغمبر آمدن و با او صلح کردن. و پیغمبر چون مالک بازگشت به جهرانه اون خواسته همچنین قسمت نکرد. حالا قرض طائف هم باید تمام بشه تا این خواسته قسمت کنیم، یعنی اموالی که در خانه این جای دیگه گرفتیم قسمت کنیم بین اینا که آب از دهانشون راه افتاده بود که کی میدن به ما اون دخترمون یارو رو کی ما برداریم بیاریم تجاوز کنیم اون زره رو کی برداریم. اینها بودن مجاهدان اسلام. کار رو از سرچشمه بنگرید، با این اعمال گسترش میدادن آیین الله رو. اینا اسنادشه، من که اونجا نبودم.